ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 4 مای هوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 23 مای فوریه سال 2022 میلادی. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در مقایسه با پارسال حدود 30% افزایش یافته. این سازمان دیروز در توییتر خود نوشت که اکنون بیش از 24.4 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. و این ترتیب عدم مسئولیت غذایی در افغانستان 30% افزایش را نشان می‌دهد. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با حمید خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. یوناما در تویترش نوشته که این دیدار پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان صورت گرفت، اما تا هنوز معلوم نیست که نشست چه زمانی برگزار می شود. با گفته یوناما، دبرا لاینز در مورد کمک‌های بشری، رشد اقتصادی و آمادگی برای رفتن تمامی دختران و پسران به مکتب‌ها بدون هیچ گونه ممانعت با متقی گفتگو کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به یک هیئت ازبکستان گفته که نمی‌خواهند افغانستان صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ باشد، بلکه به مرکز همکاری منطقه‌ای و جهانی مبادل شود. بر اساس گزارش‌ها، امیر خان متقی همراه با محمد حسن آخوند رئیس الوزراء و شمار دیگر از مقام‌های حکومت طالبان دیروز با سردار عمر زاکوف معاون صدراعظم ازبکستان در کابل دیدار کردند. به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، تجارت و روابط اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و ازبکستان در این گفتگو به بحث گرفته شد. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری در سالنگ شمالی ده‌ها تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد هنگامی با وقوع پیوست که یک بس مسافربری پس از چاشت دیروز با یک موتر باربری تصادم کرد. شمار زخمی‌ها حدود 30 تن گفته شده، تمامی آنها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. و سازمان ملل متحد تا هنوز امیدواری دارد که بحران اوکراین از راه گفتگوها حل و فصل شود. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به خبرنگاران در نیویورک گفت که اگر جنگ صورت گیرد فاجعه به میان خواهد آمد. دوجارک افزود که قرار است فردا پنجشنبه وزرای خارجه آمریکا و روسیه با هم دیدار کنند و تا هنوز این گفتگو لغو نشده است. از هنگامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نظامیان کشورش را به شرق اوکراین فرستاد، دیدار برنامه‌ریزی شده وزیران خارجه آمریکا و روسیه با تردیدهای به همراه شده است. پایان اخبار. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. اولین محموله گندم کمکی هند به افغانستان به جلال آباد رسید. وزیر خارجه هند در آغاز سفر این کاروان گفت:
نخستین محموله با 2500 تن گندم توسط 50 موتر باربری روانه جلال آباد در افغانستان شده.
دیدبان حقوق بشر با نشر ویدیو از سوی طالبان در مورد اعترافات زنان واکنش نشان دادند. شرکت انکشاف ملی از تکمیل شدن 349 پروژه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا نظامیان را برای محافظت از متحدین ناتو به منطقه بالتیک می‌فرستد، ولی می‌گوید
دروازه ایالات متحده آمریکا، متحدان و شریکانش برای دیپلماسی باز خواهد بود در صورتی که جدی باشد.
صدراعظم پاکستان امروز به مسکو می‌رود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی و از پیام های صوتی شما شنوندگان عزیز.
در شهر کابل بلکل سوداگری ملل متحد کمک میکنه بخش مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل رو میگره.
تا پایان برنامه با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هند انتقال نخستین محموله از گندم کمکی این کشور به افغانستان را آغاز کرده. در نخستین کاروان 50 موتر باربری از بندر واگا به پاکستان و سپس به شهر جلال آباد منتقل شد. وزیر خارجه هند تعهد سپرده که کشورش به کمک با مردم افغانستان ادامه می دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتقال گندم کمکی هند به افغانستان آغاز شده و در نخستین محموله 50 موتر باربری که 2500 تن گندم را حمل می کردند وارد پاکستان و سپس روانه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شدند. در مراسم انتقال این محموله هرشوردن شرینگلا وزیر خارجه هند با فرید ممونزی سفیر افغانستان در دهلی نو و هیئت از برنامه غذایی جهان حضور داشتند. شرینگلا گفت که انتقال گندم هند به افغانستان از 2 تا 3 ماه وقت خواهد گرفت.
نخستین محموله با 2500 تن گندم توسط 50 موتر باربری روانه جلال آباد در افغانستان شده. انتظار داریم که انتقال چندین محموله دیگر از طریق مرز عطاری در جریان 2 تا 3 ماه تکمیل و در نتیجه تعهد ما برای انتقال 50,000 تن گندم برجا شد.
سفیر افغانستان در دهلی نو این کمک ها را برای مردم در افغانستان مهم دانست. انتظار می رود کمک های هند در افغانستان به مسئولین برنامه غذایی جهان سپرده شود. بیشاو پراجولی رئیس این برنامه در هند می گوید که در حال حاضر این کمک ها برای مردم افغانستان خیلی ضروری است. This help
coming from India, کمک های هند در حال حاضر خیلی به موقع و مهم است. انتظار داریم که این کمک ها ادامه یابد، زیرا هند همیشه با مردم افغانستان نزدیک بوده و با سخاوتمندی برخورد کرده است.
پاکستان به ندرت برای انتقال مواد غذایی هند از طریق خاکش اجازه می دهد، اما توافق برای انتقال گندم به افغانستان پس از ماها مذاکره صورت گرفت. هند گفته که به کمکهایش با مردم افغانستان ادامه می دهد، اما این کمک ها نه به حکومت طالبان بلکه از طریق نهادها و سازمان های مدد رسانی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به نشر ویدیویی از اعترافات زنان در بند طالبان گفته است طالبان تلاش میکنند تا صداهای بلند شده زنان را برای همیشه سرکوب کنند. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا به آن واکنش نشان دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان یک شنبه شب ویدیویی را منتشر کرد که در آن 29 زن دیده می شوند که حدود 10 روز پیش از یک خانه امن در کابل ناپدید شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش دیدبان حقوق بشر به ویدیوی اعترافات زنان معترض در زندان طالبان. هیدربار مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته طالبان در تلاش سرکوب صدای آزادی خواهی زنان هستند. او در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته که به اقدام طالبان واکنش نشان دهند.
اعتراضات توجه گسترده جامعه جهانی را جلب کرد و بازداشت این معترضان توجه بیشتر جامعه جهانی را در پی داشت. حالا طالبان تلاش دارند تا مانع هر نوع اعتراضات زنان در آینده شوند، چون برایشان دردسر ساز است. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که واکنش جامعه جهانی به این وضعیت چیست؟
وزارت داخلی حکومت طالبان یک شنبه شب ویدیویی مربوط به 29 زنی را منتشر کرد که حدود 10 روز پیش از یک خانه امن در کابل ناپدید شدند. در این ویدیو تعدادی از این زنان شرکت کننده در اعتراضات کابل می گویند که از سوی چند فعال زن در خارج از افغانستان تشویق شدند تا تظاهرات را به منظور تسهیل خروجشان به خارج از افغانستان برگزار کنند. شکری بارکزی سفیر پیشین افغانستان در کشور نروژ و فعال حقوق زنان درباره این ویدیو چنین میگوید:
از صدا و سیمای همه بانوهای قهرمانی که در این ویدیو هست کاملا هویدا هست که اینها فقط تحت یک فشار و شکنجه مجبور به گفتن از این ویدیو شدند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا طالبای این ویدیو را از اینا گرفته؟ چرا یار زندانی ساخته؟ مگر صدا کردن به خاطر حق باید جواب زندان باشه؟ حقیر که خدا داده طالب کی است که از انسان بگیره؟
حکومت طالبان در ابتدا بازداشت این زنان را رد کرد. طالبان همچنان از ادعاهای مبنی بر مفقود شدن تعدادی از فعالان زن مانند تمنا زریا پریانی، زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل و آلی عزیزی نیز اظهار بیخبری کرده بودند. پس از واکنش‌های گسترده پروانه ابراهیم خیل آزاد شد، اما از سرنوشت ستن دیگر هنوز خبری در دست نیست. با حکومت طالبان در 6 ماه گذشته ده‌ها زن برای حق کار و آموزش تظاهرات کردند و از جامعه جهانی خواستند که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا مانع تحصیل کار زنان نشوند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دانم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بدن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان میگوید از میان 1083 پروژه‌ای که روی دست دارند، کار 349 پروژه تکمیل شده است. مسئولان این شرکت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند تلاش‌ها به هدف تکمیل کار پروژه‌های باقی مانده نیز ادامه دارد، اما مشخص نساختند که کار این پروژه‌ها چه زمانی آغاز شده و چه زمانی به پایان رسیده است. جزئیات را در گزارش از همکار ما می‌شنوید.
مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان میگویند که بیش از 1000 پروژه ساختمانی را در بخش‌های مختلف از جمله معارف، صحی، آبادات فرهنگی، مسکن، ورزش، زراعت و صنعت روی دست دارند. مولوی عبدالولی عادل، معاون مالی و اداری این شرکت، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از این میان کار 349 پروژه تکمیل شده است.
ملی فراختیا شرکت دی تاسیس دی پایل فخر.
شرکت انکشاف ملی از آغاز تاسیس تا حال در بخش‌های تولید، ساختمانی، آبادات تاریخی، زراعت، معدن، انرژی و آب در کل 1083 پروژه روی دست دارد که از این میان 349 پروژه آن تکمیل شده است.
آقای عادل اما مشخص نکرد که کار این پروژه ها چه زمانی آغاز و تکمیل شده است. اما این شرکت در زمان حاکمیت نظام پیشین روی صدها پروژه در بخش های مختلف کار میکرد. مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان ارزش مجموع این پروژه ها را 121 میلیارد افغانی عنوان کردند. آنان در این نشست همچنین از فعالسازی و بلند رفتن کیفیت تولید و عواید در تصدی های سمنت جبل سراج، سمنت غوری، تصدی مرکز، 30% عواید زغال سنگ شمال، ترمیم و آغاز کار عملی برخی کانال ها از جمله کانال قشتیپه خبر دادند. این در حال است که بودجه پروژه های توسعه‌ای در افغانستان از سوی جامعه جهانی و کشورهای عامی افغانستان پرداخت می شد که آنها با حکومت طالبان کمک‌هایشان را متوقف کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
قرار است سلسله بازی های کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش امروز 4 هوت آغاز شود. بازی ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان در ورزشگاه چیتاگانگ بنگلادش آغاز می شود. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که ملی پوشان افغان برای بازی ها آمادگی زیاد گرفتند.
تیم ملی کرکت افغانستان از مدت 2 ماه به این سو در قطر و بنگلادش کمپای تمریناتی خودش را به پیش می‌برد تا با آمادگی کامل در برابر بنگلادش در این مسابقات داخل میدان شود.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله 3 بازی یک روزه بین المللی ODI و 2 بازی 20 اووره را با بنگلادش برگزار کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش نظامیان را برای محافظت از متحدین ناتو به حوزه بالتیک میفرستد. این اقدام جو بایدن پس از آن صورت میگیرد که روسیه حضورش را در شرق اوکراین بیشتر کرده. با اقدام مسکو نگرانی از احتمال وقوع جنگ در اوکراین بیشتر شده است. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور امریکا از استقرار نظامیان بیشتر کشورش در حوزه بالتیک خبر می‌دهد تا آنها از متحدین ناتو در شرق اروپا محافظت کنند. جو بایدن شام گذشته با این اعلام همچنان گفت که در صورت هر گونه تحرک نظامی از جانب روسیه، امریکا و متحدانش مشترکاً پاسخ می‌دهند.
دروازه ایالات متحده امریکا، متحدان و شریکانش برای دیپلماسی بازخواهد بود در صورتی که جدی باشد. از اقدامهای روسیه قضاوت میکنیم، نه حرفهایش. آنچه که روسیه با آن در آینده اقدام میکند، متحدانه، واضح و سرزنش آمیز پاسخ خواهیم داد.
رئیس جمهور بایدن همچنان گفت که ایالات متحده به ارسال تجهیزات دفاعی با اوکراین ادامه خواهد داد. همچنان شمار نیروهای آمریکایی در حوزه بالتیک در لیتوانیا، استونیا و لاتویا افزایش خواهد یافت. پس از استقرار بیش از 150 هزار نظامی روسیه در مناطق مرزی، نگرانی از وقوع جنگ و حمله بر اوکراین افزایش یافته. مسکو گفته که قصد برای حمله ندارد، اما با این هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شام دوشنبه با امضای فرمان دونتسک و لوهانسک، دو منطقه جدایی طلب اوکراین را با عنوان جمهوری‌های مستقل بر رسمیت شناخت و نیروهای نظامی را بر دو منطقه اعزام کرد. این اقدام‌ها واکنش‌های زیاده را به همراه داشت و در کنار اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را علیه روسیه اعلام کرد. جو بایدن شب گذشته گفت که نخستین مرحله تحریم‌ها بر روسیه به اجرا گذاشته شده که در نتیجه دو نهاد مالی این کشور با محدودیت‌های جدی به همراه می‌شوند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازی مکتب از اونمون ماش 3.5
مزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. صدر اعظم پاکستان امروز چهارشنبه 23 فوریه به مسکو می رود. عمران خان در حال روانه روسیه می شود که نیروهای روسی وارد خاک اوکراین شدند و روابط غرب با مسکو پس از جنگ سرد به پایان ترین سطح آن رسیده است. باز هم جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک هیئت ارشد حکومت این کشور تحت رهبری صدر اعظم عمران خان برای سفر دو روزه چهارشنبه به روسیه میرسد. بر اساس خبرنامه این وزارت قرار است روابط دو جانبه و همکاری در عرصه انرژی مورد بحث مقامهای دو کشور قرار گیرد. سفر عمران خان در حال صورت میگیرد که غرب از حمله و اشغال اوکراین توسط روسیه نگرانی دارد. اگر جنگ درگیرد پیش بینی می شود که تلفاتش زیاد خواهد بود و شمار از کشورها با کمبود انرژی روبرو خواهند شد. آصف درونی دیپلمات پیشین پاکستانی که برای مدت سفیر کشورش در مسکو بود، با این باور است که اسلام آباد نمی خواهد در قضایای مانند اوکراین از یک طرف حمایت کند.
بحران که امروز در جهان ادامه دارد از جانب اوکراین است، متوجه اروپا یا هم امریکا است. در این نه پاکستان توانایی دارد و نه می خواهد مداخله کند. تلاش همین خواهد بود که پاکستان بی طرف باشد.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که صدر اعظم عمران خان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد منزوی شدن افغانستان، افرادگرایی در آنجا و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو میکند. در خبرنامه به مسئله اوکراین اشاره نشده، اما عمران خان پیش از این گفته بود که کشورش با هر گونه مداخله نظامی مخالف است و تنش‌ها باید از طریق گفتگوها حل شود. در 23 سال گذشته نخستین بار است که یک صدر اعظم پاکستان به مسکو سفر می کند.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه خوش آمدید. در ادامه میشنوید که شمار زیاد از خبرنگاران شکایت دارند که فعالیت هایشان زیر سلطه طالبان در افغانستان محدود شده.
فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه، خبرنگارا بیکار میشن.
پیام های شما را هم نشر میکنیم، اما اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه میل آنلاین به نقل از کن مک‌کالوم رئیس استخبارات بریتانیا نوشته که هشدار داده است که افغانستان فقط چند ماه پس از خروج غربی‌ها قرار است دوباره به محل پرورش جهادی‌های تندرو مبدل شود که برای بریتانیا تهدید خواهند بود. آقای کالوم گفته که افرادگرایان انگلیس تلاش دارند تا برای فعالیت به افغانستان سفر کنند. در ادامه می‌خوانیم که استخبارات بریتانیا به شواهد دست یافته که نشان می‌دهد تروریستان دوباره در افغانستان خود را منسجم می‌سازند و در تلاشند تا افراد جدید را در صفوفشان استخدام کنند. این اظهارات در حال مطرح شده که غرب همواره از طالبان خواسته تا تضمین فراهم کنند که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نخواهد شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اخیراً گزارش داد که گروه داعش و شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند. همچنین توماس وست نماینده خاص آمریکا در اوایل ماه جاری مبارزه طالبان با گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان علاقه به قطع روابط با شبکه القاعده را ندارد. اما طالبان این گزارش را رد کرده و گفته که القاعده در افغانستان حضور ندارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تصاویر از کودکان افغان را نشر کرده که جیم هاولبرگ در جریان سفر اخیرش به افغانستان آنها را تصویربرداری کرده. هاولبرگ که عکاس است، در این سفرش تیم سیف د چیلدرن یا اداره حمایت از کودکان را همراهی کرده. گاردین نوشته در این تصاویر زندگی کودکان به تصویر کشیده شده که از خشکسالی‌های شمال افغانستان گرفته تا خیابان‌های یغ‌زده شهر کابل آسیب دیدند. در ادامه می‌خوانیم که این تصاویر حکایت از مبارزه کودکان می‌کند که خانواده‌هایشان تصمیم دشوار را در مورد این می‌گیرند که کدام کودکشان را تغذیه کنند و کدام گرسنه باقی بماند، و یا کودکان مجبورند که در خیابان‌ها کار کنند تا غذا را به دسترس خانواده‌های خود قرار دهند. نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان در آستانه سوی تغذیه قرار دارند، زیرا به نوشته روزنامه گاردین افغانستان در حال حاضر با بدترین بحران غذایی روبرو است. حالا میشنوید شمار زیاد از خبرنگاران که در رسانه‌ها در ولایت‌های شمال کابل مشغول کار بودند، اکنون گفتند که پس از برگشت طالبان به قدرت فعالیت‌هایشان محدود شده. بسته شدن شمار از رسانه‌ها، نظارت شدید طالبان بر کار خبرنگاران و فرار تعداد از ژورنالیستان از عوامل این محدودیت‌ها خوانده شده. جزئیات در این گزارش.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده و خصوص علاقمندان و دوستداران.
اکثر رادیوهای محلی در ولایت‌های شمال کابل تا 6 ماه پیش با برنامه‌های مختلف متنوع نشرات تقریبا 24 ساعته داشتند، اما حالا برخی از مسئولین این رادیوها میگویند که کار فعالیتشان متوقف شده است. باعث محمدی مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است که به تازگی بسته شده است.
کار رسانه ها مربوط به بعضی از اعلانات تجارتی میشد که متاسفانه بعد از اینکه حکومت گذشته سقوط کرد، کاروبار مردم گرفته شد. متاسفانه همه چیز را از دست دادن و دیگر مالک رسانه ها نتونستن که دست به فعالیت بزنن یا کار رسانه خود را پیش ببرن. به او اساس چون کار رسانه ای و کار خبرنگار با رسانه ها شکل زنجیره ای را به خود داره، وقتی که مشکلات بودجه ای یا مشکلات اقتصادی باشه، طبعا که رسانه ها فعالیت خود را متوقف میسازن. وقتی که فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه، خبرنگارا بیکار میشن.
در ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر حدود 14 رادیوی محلی از سال 2006 بدین سو تاسیس شده است. دلیل اصلی ورشکستگی و متوقف شدن فعالیت این رادیوها به گفته مسئولین آن مشابه و یکسان است. آنان نبود عاید، فرار خبرنگاران مسلکی و کنترل شدید طالبان بر کار فعالیت رادیوها را از عوامل اصلی وارد شدن بحران در وضعیت این رسانه‌های صوتی در محل می‌دانند که پس از برگشت طالبان به قدرت با آن روبرو شده‌اند. علاوه بر بسته شدن رادیوهای محلی در این ولایت‌ها، شماری از خبرنگاران در مورد مشکلات دیگر که با آن روبرو شده‌اند حکایت دارند. بایست محمدی در این مورد بیشتر میگوید.
فعلا هم خبرنگارا در حوزه شمال کابل هستند که به بعضی از رسانه‌ها در بیرون از پروان کاپیسا کار میکنند که محدودیت‌ها وضع شده، یعنی بدون مشوره با ریاست اطلاعات فرهنگ اینا کاری را انجام دادن میتونن. موضوعات امنیتی را قطعا به هیچ خبرنگار اطلاع دادن نمیشه از طرف نهادهای مسئول.
بریالای بهادر مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در مرکز ولایت پروان در مورد علت متوقف شدن فعالیت این رادیو میگوید:
رادیو دنیا فعلا بسته است به خاطر مشکلات اقتصادی که ما روبرو هستیم و نمیتونیم که به نشرات خود ادامه بدیم. در زمان جمهوریت خوب بود، اعلانات داشتیم، اعلانات محلی بود، اعلانات ملی بود که و خارجی بود که ما میتونستیم هم به کارمندای خود معاش بدیم، هم بتونیم بل برق تعویض کنیم و هم میتونستیم که رادیو خود سر پای استاد کنیم و نشرات خوب داشته باشیم.
فرید تنها خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت‌های شمال کابل نیز در مورد وضعیت کاری روزانه اش میگوید:
محدودیت در کار ما رونما شده، در کار ما چندین بار و چندین موارد مشاهده استم که از طرف امارت اسلامی بر ما محدودیت وضع شده و نتونستیم گزارش خود به موقع ما به نشر برسانیم. بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری را در گزارش های خود جا بدیم.
اما مسئولین حکومت محلی طالبان در ولایت های شمال کابل وارد کردن فشار و اعمال محدودیت بر کار رسانه های محلی را در این ولایت ها رد می کنند. شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه مسئولین کل را جمع کرد، مجلس مورد سوا کرد.
ما خبرنگاران و مسئولین رسانه ها را خواستیم و برایشان گفتیم که ما هیچ گونه شرایط و سانسور را بالای شما وضع نمی کنیم، منتها همین قدر از آنها خواستیم که نشرات بی‌طرفانه داشته باشید و نشراتی نکنید که بر ضد اسلام و نظام باشد و کدام شرایطی را بالای آنها وضع نکردیم و می توانند به نشرات خود ادامه دهند.
فازاده پازا که دین نشریات کولای شو بپری نشریات کی بالکل اجازه ده کی دین نشریات.
به اساس معلومات منابع مسئول تنها 3 رادیو در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند که آن هم اکثراً نعتیه‌های اسلامی پخش می‌کنند. زیباگل 27 ساله خانم خانه است که در روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زندگی می‌کند. او می‌گوید به شنیدن رادیو علاقه دارد اما حالا از آن بهره‌مند نیست.
من اگر در سابق می‌شنونده رادیو می‌بودم، همین رادیو بسیار برنامه‌های خوب داشت. این برنامه‌های اجتماعی